خارج فقه سیاسی، جلسه 23، پنجشنبه 26/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. ما درس فقه سیاسی رو چهارشنبه ها ارائه می دادیم، منتها چهارشنبه این هفته دیروز مصادف شد با در واقع تشییع جنازه و تعطیلی حوزه به مناسبت رحلت عالم خلیق مشهور حضرت آیت الله علوی گرگانی قدس سره. عالم خلیقی بود، زیاد از اخلاق اجتماعی می‌فرمود و حقیقتاً خودش هم خلیق بود به این آداب. کسانی که از نزدیک با ایشون مرتبط بودن این جهت رو به طور بارز در ایشون می دیدند، در دفاع از نظام، رهبری، انقلاب هم سعی وافری داشت. رضوان الله تعالی علیه. در بحث مراجعه به آرای مردم و نکاتی که داشت، یکی از بحث‌ها که با شماره 15 در صفحه 116 یادداشت شده، ماهیت شناسی کار وکلا و نمایندگان مردم در قانون گذاری. بحث سختی نیست، چون امروز روز آخر درس ماست قبل از یک تعطیلی طولانی. من تلاشم اینه که فشرده کنم و انشاءالله بحثا رو پشت سر بگذاریم. طبیعتا این آخرین درس ماست و انشاءالله چند جلسه دیگهی که خواهیم داشت بعد از رمضان، حالا هر هفته ای درس فقه و اصولمون اصول هفته شروع بشه، طبیعتا چهارشنبهش اختصاص پیدا میکنه انشاءالله به بحث فقه سیاسی. اینم قرار ما باشه. البته گفتیم در تعطیلی اول سال و در تعطیلی رمضان سایت و کانال فعالند، درسی رو بحثی رو میذارن، اگر دوستان مایل بودن مراجعه کنن. راجع به بحث کار نمایندگان، میدانید ما یک خط قرمز داریم و اون این که غیر از خدای متعال کسی قانونگذار نیست، یعنی شارع نیست، دقیق تر بگیم. و لذا نمایندگان مجلس نمیتونن جعل احکام کنند. عجیبم اینه که نزدیک به 200 سال این بحث شده، وجود داره و هنوزم جدید مینماد. مثلا مجلس بخواد راجع به احکام ارث، طلاق، عده، نکاح، اصول عبادات و معاملات قانونگذاری بکنه، نمیتونه. قانونگذار خداست. حالا ممکنه یه اجازهی به پیامبر داده شده باشه، او هم بشه شارع، اما دیگران قانونگذار نیستند. اون چه که در مجالس باید بگذره از نظر شریعت مطهر، قانونگذاری برای اجراست، شیوه های اجرایی. اشکال نداره قوانینی جعل بشه برای این جهت، البته با حفظ شریعت. این که من گفتم چه قسمت سلبش چه قسمت ایجابش قابل دعوا نیست در حد کبرا، بلا خلاف ولا اشکال. ولی تا دلتون بخواد در مصادیق گاهی بحث میشه. من در کتاب فقه و عرف یه نامه ای رو آوردم از دو تا فقیه همزمان، حضرت آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه و مرحوم امام خمینی. نامه ای نوشته میشه که مجلس داره قانونگذاری میکنه. جوابی که مرحوم امام خمینی میده اینه که نه، مجلس قانونگذاری نمیکنه. حالا تا چقدر اون اشکال و این جواب درسته، آیا هر کدام یک ملاحظاتی داره، اونها بماند. میخوام عرض بکنم که این دغدغه حتی در دوران معاصرم وجود داشته و خب میدانید که ما در این زمینه هم در فقه عرف هم در فقه مصلحت بحث‌های زیادی صورت دادیم و اصلا کتاب‌های مقالاتی نوشته شده. من اتفاقا می‌خواستم از برخی از این مقالات و کتاب‌ها نام ببرم، دیدم خب شاید مثلا درست نباشه، برای اینکه خیلی آثار در این رابطه وجود داره ولو هنوزم بحث برای گفتن داره، ولذا ترجیح دادم که خودتون مراجعه کنید و دستیابی کار سختی نیست. خب شانزدهم داریم نکات رو میگیم دیگه. من دیدم که هنوز ما 7-8 تا نکته دیگه داریم و من مایل بودم که امروز این بحث رو به طور معقول، البته کاملا معقول، به پایان ببرم. دیگه از 16 تا 23 رو تحت یه عنوان، ولی خب مورد مورد عناوین ریزش رو جدا کردم. صفحه 117 118 رو ببینید که من امروز بنا دارم انشاءالله همه رو بیان کنم، کاملا توضیح میشید. ببینید، یک، گاهی گفته شده که ما در بحث آرای مردم و مشروعیت آرای مردم باید ببینیم تعریف ما از حکومت چیه و چه هدفی رو برای حکومت تعریف میکنیم. اگر گفتیم حکومت آمده دنیای مردم اداره کنه، خب اینجا باید رفت سراغ رأی مردم. ولی اگر حکومت برای تعالی انسان آمده، انسان رو به معنویت راهنمایی کنه، لیقربوناش کنه، خب اینجا آرای مردم چه نقشی میتونه داشته باشه؟ ببینید، من بنا ندارم اینا رو دیگه بیشتر از این بحث کنم. حکومت مرکبه. اگر نخواهیم سیاسی برخورد کنیم، که نباید برخورد کنیم، حکومت هدف مزدوجی داره. هم باید دنیای مردم رو برسه، هم باید مردم رو تعالی بده اگر بتونه. حالا یه دفعه خودش مشکل خودشه، خب اونو حال بذارید کنار. یه حکومت صالح صالحان خب باید کمک کنه به مردم. بالاخره باید حکومت اسلامی با یک حکومت غیر اسلامی تفاوت کنه، اما منافات نداره که به دنیای مردم هم توجه کنه. فراموش نکنید فضلا، ما به چه دلیل گفتیم حکومت بدون رأی مردم مشروع نیست؟ به دلیل تسلط الناس علی مالهم و مالهم. خب این حالا چه فرق میکنه حکومت آمده باشد برای تعالی انسانها یا آمده باشه برای دنیای مردم؟ البته برای تعالی خب میشه بخشی که میخواد مثلا احکام اسلام جاری بشه، که ما اصلا گفتیم رأی مردم اونجا جایگاه نداره. چرا ما به دو قلوی رأی مردم و لا رأی مردم رسیدیم؟ نظر به همین بود دیگه. این در واقع این تفصیلی که ما قبلا دادیم پشتش همین مرکب انگاری هدف از حکومت. بحث بعدی، دیدم بعضیا سوال فرستادن که آیا انتخابات طریقیت داره یا موضوعیت داره. اینجا میدونید که 3 تا گزینه هست. انتخابات به ماهیه موضوعیت داره، هر چی میخواد خروجی انتخابات باشه، خود انتخابات موضوعیت داره. 2، انتخابات طریقیت داره به رضایت مردم، ولذا اگر رضایت مردم از طریق دیگری احراز بشه انتخابات لازم نیست. 3، انتخابات ترقیه داره به واقع، یعنی وقتی مردم میان رأی میدن درست رأی میدن، همونی که باید لیاقت داره و شرعاً هم حق حکومت داره از دل صندوق میاد بیرون. سه تا گزینه. خب حرف قبل ما چی بود فضلا؟ ما در گذشته میگفتیم انتخابات به ماهیه موضوعیت نداره، رضایت مردم موضوعیت داره. ولی زمان میدونی که در تصرف در مال غیر هم همینه، تصرف در مال غیر اذنش لازم نیست. اگر شما مطمئنی راضیه، یقین داری راضیه، خب میتونی تصرف کنی. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، و حکومت بر مردم لا یحل مگر به طیب نفسشون. پس انتخابات طریق به احراز رضایت مردمه. اما این که حالا از درون انتخابات واقع در میاد خیر، ممکنه اشتباهی هم صورت بگیره، خطایی هم صورت بگیره، که البته اگر طبق فاقد شرایط باشه به نظر ما این انتخابات باطله و باید باطل بشه، دوباره برگزار بشه. خب یه بحثی برخی از افراد دارن، میگن آقا ممکنه یه حکومتی اولش که میاد مردم ناراضی باشن، یه جنرال میاد سر کار، هم رأی ندادن مردم، ولی بعدن چنان جمع میکنه، چنان مدیریت میکنه که همه راضی میشن. شما این حکومت رو چی میگید؟ هیچی. تا وقتی رضایت مردم نیست و رأی مردم نیست نامشروعه. وقتی که عوض شد حکومتش مشروع میشه. گفتن که یک اندیشه ای داریم از برخی از مطلعین بر فلسفه در جمهوری اسلامی تحت عنوان اینکه مردم مالک مشاع سرزمینشون هستن و انتخابات و مشروعیت انتخابات رو از این طریق خواستن ثابت کنن. یعنی گفتن که مردم مالک سرزمین هستن و صاحبان اون سرزمین باید بتونن تعیین کنن که چه کسی حکومت کنه. لذا از ما سوال کردن که چرا شما سراغ این بحث نرفتید. جواب، ببینید، ما چون از طریق تسلط الناس علی اموالهم وارد میشیم، ربطش نمیدیم به بحث سرزمین. البته بحث بعدی ما انشاءالله تصمیمون عوض نشه بحث سرزمینه، ولی نمیخوام بگم، میخوام بگم که ببخشید، میخوام عرض کنم که ربطی به بحث سرزمین نداره. حالا بله، بالاخره کشور هست، معمولا مردم یک کشور شرکت میکنن. در انتخابات عراق ما شرکت نمیکنیم و مردم عراق هم در انتخابات ما شرکت نمیکنن، درست. اما اینکه اینو ربطش بدیم مشروعیت رأی مردم رو به این جهت، درست نیست. ضمن این که بعید بدونم از قائلان به مالکیت مشاع که مردم یک کشور مالک مشاع اون سرزمینن همچون حرفی رو بزنن. این بس در آثار مرحوم دکتر مهدی حائری است، یه وقت دوستان خواستن اونجا ببینن. خب بحث بعدی که گاهی مطرح میشه، من فرصت نکردم نگاه کنم ببینم در گذشته چقدر ما پرداختیم، چون درسم هفته یه گاهی فاصله میگیریم. آیا انتخابات حق یا تکلیفه؟ جواب، انتخابات از باب قاعده سلطه و تسلط اگر خواستیم وارد بشیم میشه حق، ولی خب گاهی عناوین ثانوی پیدا میشه که بحث تکلیف به خودش میده. ولذا اگر حق باشه قابل تفویضم به کسی که شرایط و مراعات میکنه هست. حالا یک کسی بگه به جای من رأی بده، حتی کسی قبول نمیکنه، انتخابات هم ممنوع میکنه و درست هم هست چون اثباتاً مشکل پیدا میکنه، ولی در ثبوت ما قابل تفویض میدونیم، در صورتی که اون کسی که میره رأی بده شرایط انتخابات رو مراعات کنه. بحث دیگری که گاهی مطرح میکنن، میگن ناهمسویی کمیت اکثریت با کیفیت اقلیت. من اینجوری عنوان زدم، آقا مردم وقتی میریزن تو کوچه و بازار، اکثریت ممکنه به فرد ایدئال رأی ندن، در حالی که اقلیت فرهیختگان معمولاً کیفیت رو نگاه میکنن، لذا منتخب فرهیختگان ولو اقلیتاً بهتره تا منتخب اکثریت از نظر شرایط. خب طبق ببینید عدلی باید بریم جلو. اگر ما از طریق قاعده تسلط آمدیم باید بگیم اکثریت هر طرف بود همون طرف رو باید گرفت. بله اگر اکثریت اشتباه کردن در انتخابشون، فردی کلا سرشون گذاشت، یا مثل نماینده مجلس میره مجلس پروندهش که بررسی میکنن مثلا میبینن مدرکش تقلبیه یا کذا یا کذا، خب اون دیگه معلومه که باطل میشه. ولی چون اکثریت رو قاعده تسلط میریم، کمیت اکثریت مقدمه بر کیفیت اقلیت. خب سوال کردن انتخابات به چه، البته اینو بگم که تو برگم نیست، گاهی وقتها تخصصیه. مثلا اگر گفتیم انتخابات ولی فقیه باید صنفی باشه، فقها علما انتخاب کنن، اون بحث دیگریست که حالا تو برگه باید اضافه کرد. بحث دیگه ای که داریم اینه که انتخابات به چه کسانی تعلق میگیره، یعنی خب شما میگید مثلا سن 18 سال به بالا، خب زیر 18 سال چرا شرکت نکنه؟ انتخابات به چه کسانی تعلق میگیره؟ ببینید در اینجا به نظر میرسه خب صغیر رو که باید گذاشت کنار، صغیر دیگه غیر ممیز منظورا، نه غیر باله، اما ممیز باشه طبق بیان تسلط و ناس علا اموالهم علا مالهم علا مالهم دلیل اقتضا میکنه که نه باید شرکت کنه، ولذا نه شرط بلوغ، نه شرط 18 سال، نه شرط 17 سال، هیچ کدام از اینها شرط نیست. البته چون انتخابات تو درون سرزمین برگزار میشه مثلا میگی مردم یک کشور، اما البته اگر موضوع به جهان اسلام باشه مثلا جهان اسلام، حالا مربوط به دنیا باشه دنیا، اما این که بگیم چه کسانی باید شرکت کنن، تمام کسانی که شأنی دارند. حالا شما بگو خب غیر بالغ مسلوب العباره است، غیر بالغ میخواد وکالت بده، چون اینو ما از طریق شبه وکالت حل کردیم، وکیل باید بالغ باشه. خب اینجا ببینید در مورد غیر بالغ یا میگیم ولی تصمیم بگیره و حق رأی رو بدن به ولی، یا این که چون این رو از ماهیت وکالت ما جدا کردیم بگیم لازم نیست رأی دهندگان بالغ باشند، اون در وکالت معهود شرعی بسیار خوب، اما در اینجا لازم نیست، کافیست که ممیز باشه تشخیص بده. ولی خب معمولا انتخابات رو بخوان جمع و جورش کنن نمیتونن بستش بدن. فراموش نکنید آقایان فضلا، ما از باب خیر الموجودین رفتیم سراغ انتخابات، خب اگر از این راه رفتیم طبیعتا باید یه شرایطم قبول کنیم، ولی وظیفه قانونگذارانه که حتی امکان شرایط انتخابات رو کم کنن. یعنی اگر فرض کنید مثلا شرکت 15 سال به بالا مانعی نداره، حق ندارن بذارن 18 سال. 14 سال به بالا مانعی نداره، حق ندارن بذارن 17 سال. چون میخواد از حقشون استفاده بشه. این مورد رو من خیلی با سرعت گفتم، ولی شما با دقت مطالعه کنید. بحثا رو من احساس میکنم دقت میخواد تا اینکه حالا من هی توضیح بدم. خب یه بحث دیگه ای رو ما وارد نشدیم به مستقیم و مباشرت، ولی غیر مستقیم چرا اشارات داشتیم، بحث تنفیذ ریاست جمهوری است. خب در جمهوری اسلامی میدونید انتخابات رو تنفیذ میکنه. حالا ممکنه بعضی کشورها هم تأیید داشته باشن، تأیید انتخابات. خب اون هیچ وقت اشتباه نگیرید، بحث تأیید انتخابات نیست که مثلا شورای نگهبان تأیید بکنه یا فلان نهاد نگهبان قانون اساسی تأیید بکنه یا فلان مجلس سنا تأیید بکنه. اون برای تأییده که آیا انتخابات درست برگزار شده یا نه، به شکایات رسیدگی بشه. ما در جمهوری اسلامی غیر از بحث تأیید تنفیذ داریم. اینجاست که بحث‌های زیادی صورت گرفته. دیدم اتفاقا اقتراحات و مصاحبه‌های متعددی در همین مجلات و خب واقعا جوانهایی که کار کردن، تلاش کردن. مثلا یکی از بیانهایی که من اینجا یادداشت کردم ولو قابل مناقشه میدونم، ولی خب تو بیانها یه بیانی بود، این بود که این که مثلا رهبری تنفیذ میکنه انتخابات ریاست جمهوری، نه این که میخواد بگه رأی مردم اعتبار پیدا کنه که بعضیا میگن، چون بعضیا نظرشون اینه که رأی مردم رو حواس، یعنی ته تهش همینه، هیچی، یعنی یک ریال هم این آرا اعتبار نداره، فقط از باب مقبولیت و از باب بحث جهانیشه، وگرنه اون تنفیذ رهبری است که مشروعیت میده. خب این طبق بیان ما هم قابل دفاع نیست. خب قهرن این بحث میشه که تنفیذ برای چه. ما تو این بحث دو قلویی که درست کردیم میگفتیم از باب این که در واقع رهبری میخواد بگه شرایط شرعی و عهده‌داری این کار رو داره. خب یه بیان دیگه اینه که بالاخره ریاست جمهوری میخواد یه تصرفاتی مثلا در انفال بکنه، یه دفعه میخواد در بیت المال بکنه، مال مردم، خب این وکیل مردمه. اما وقتی میخواد در چیزایی که مال امامه، بیت الامامه نه بیت المال، بیت المسلمین، خب اینا باید تنفیذ یک فقیه رو داشته باشه که قابل این جهتش قابل دفاعست. یعنی از این جهت میتونیم بگیم بنیان کار هست. هرچند خب گاهی گفته میشه اون چه مثلا میگذره الان این تلقی نیست، این که من نوشتم قابل ملاحظه است به این خاطر. خب من بحث رو ترجیح میدم فضلا در همین جا ختم کنم، در حالی که هنوز ما بحثایی داریم. مثلا اگر بخوام در جمهوری اسلامی این بحث رو زیست کنیم، جایگاه شورای نگهبان چی میشه، شورای نگهبان چه کار میکنه در انتخابات و امثال ذالک، که دیگه من عبور میکنم. انشاءالله فرصتی دیگری رو میذاریم، چون برخی مسائل خودش یه مسئله است، یعنی خودش یک تعین برای گفتگو. اگر بخوام بیاریم داخل یه مسئله دیگه، همون مسئله خیلی درش میشه، میشه دایره المعارف و هم حق اون مسئله که واردش کردیم ادا نمیشه. حالا انشاءالله فرصت هایی باشه ما یا دیگران به این بحث ها خواهند پرداخت. نمیدونم همراهی ما دارید یا ندارید. ما بحثمون از سال گذشته که شروع شده بود مسئله چهارم بود از مسائل فقه سیاسی، طبق لیستی که دادیم، مسئله چهارم بود، ولی خیلی طولانی شد، شاید مثلا 70 صفحه حدودا اشتباه نکنم، نگاه نکردم، بحث طول کشید، ولی خب بحث سترگی بود، نمیشه گفت اونم به این شکلی که ما برگزار کردیم. ولی به شما بگم این بحث ها دامنه داره و هر کدام از اینها میتونه یک تحقیق باشه، یک موضوع تحقیق باشه. خب ما که نمیتونیم اینجور رفتار کنیم. انشاءالله شما بزرگواران، سراغ دارم بعضی از دوستان که درس‌ها رو گوش میکنن، اصلا تمحضشون همین هست، کارشون همینه. خب اونا طبیعتا باید این بحث‌ها رو بیشتر پیش ببرن. من خواستم در قالب درس خارج با چارچوب درس خارج، البته چون این بحثا روایتش کمه، آیش کمه، طبیعتا بیشتر رو ضوابط پیش میره تا یک آیه خاص یا یک روایت خاص، ولی خب تو این بحث که الا ماشاءالله ما آیه و روایت هم داشتیم. خب من همینجا بحث فقه سیاسی رو تمام میکنم. انشاءالله چند جلسه بعد از رمضان با موضوع جدیدی در محضر شما خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.